بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. حدیث اخلاقی امروز ادامه حدیث امام کاظم سلام الله علیه که راوی اون هشام ابن حکم است. یا هشام، ان العاقل لا يحدث ان العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه من يخاف تكذيبه ولا يسأل من يخاف منعه ولا یعدو ولا یعدو ما لا یقدر علیه. حدیث البته ادامه داره، من همین سه بند از حدیث رو عرض می کنم. می فرماید آدم عاقل دارای این صفاته: اول، سخنی نمی گوید با کسی که بیم تکذیب داره، با کسی مطلبی را می گم که تصدیق کنه، حداقل تکذیب نکنه. دوم، اینکه سوال نمی کند از کسی که ترس منع داره، یعنی کسی که احتمال قوی می دهم جواب منفی می ده، من از او سوال نمی کنم. سوال به من درخواست، چیزی درخواست کنم که به ظن قوی این هست می گه نه. سوم، وعده نمی دهد به چیزی که قادر بر انجام آن نیست. یه جمع‌بندی میان این صفات کنیم. جمع میان این صفات یه نکته است و آن این است که همیشه انسان باید برای انجام کار تنها فاعلیت فاعل رو در نظر نگیره، قابلیت قابل رو هم ارزیابی کنه. ببینه من میتوانم این کار رو بکنم، آیا محلم آماده است یا محل آماده نیست. دو جنبه رو باید رعایت کرد. فاعلیت فاعل یه پای است، قابلیت قابلم یه پای است. بنده بذر دارم برای زراعت، این یک رکنه، اما زمین من هم آماده هست یا این زمین آماده نیست برای این بذر؟ تنها این که بذر آماده ای دارم و بهترین بذر است و بذر اصلاح شده است و درجه یک است و فلان و اینها کافی نیست. زمینی که در اون بذر افشنده می شود باید ببینیم کافی هست، قابلیت داره یا قابلیت نداره. شما سخن میگی، هدفی داری که اون هدفت با این سخنت تأمین بشه، اما کسی که به احتمال قوی تکذیب میکند تو را، چرا با او سخن میگی؟ شما مطلبی داری میخواهی کسی انجام بدهد، اما کسی که به احتمال قوی میگویی انجام نمیدهد، درخواست میکنی و انجام نمیدهد، چرا به او بگی؟ شما دلت میخواد وعده بدی، میتونی وعده بدی، ولی آیا زمینه ها آماده است که فردا به وعدت وفا کنی یا نه؟ اعتبار خودت از بین میبری، وعده دادن و وفا کردن، وفا نکردن، درخواست کردن و با مخالفت روبرو شدن، سخنی را گفتن و پذیرشی نبودن، اعتبار انسان از بین میبره. انسان با دست خودش نباید اعتبار خودش از بین میبره. ما یه قانون کلی از این میفهمیم: برای پیش برد اهداف در زندگانی فردی و اجتماعی باید قابلیت قابلها و فاعلیت فاعلها در کنار هم مورد توجه قرار گیرد. ما میخواهیم مثلا با همین مسئله معروفی که واقعا از معضلات شده، مسئله تهاجم فرهنگی، ما میخواهیم با تهاجم فرهنگی مبارزه کنیم. ما نباید تنها در فاعلیت فاعل، در قابلیت قابل هم فکر کنیم، زمینه ها را آماده بکنیم، افکار را آماده کنیم، کار فرهنگی کنیم. بدانید برای پیش برد کار تنها یه لا انافیه در دست گرفتن در مقابل مفاسد با لا انافیه ایستادن مشکلات حل نمیشه. باید زمینه ها مقابلش آماده بشه. کلمه توحید بهترین درس برای تمام مسائل زندگی ما. لا اله الا الله. بتو میگیری، خدای یگانه رو میدی. فقط به مردم بگیم بت نپرستی نمیشه، میگن چی بپرستی؟ بالاخره پرستش در عمق جان انسان هست. شما میخوایی پرستش بت رو بگیری، باید یه پرستش سالمی بهش بدی. شما میخوایی سرگرمی های ناسالم از مردم بگیری، سرگرمی سالمی باید بهش بدی. نمیشه. خطبه نکاح که انسان میخونه چقدر پرمعنیست: الحمدلله الذی احل النکاح و حرم السفاح. از اول نمیگه الحمدلله الذی حرم السفاح، شد خدایی که زنا رو حرام کرد. خب باید یه چیز حلال بشه، جانشینش بشه اول، بعد اون دومی از بین بره. خدا نکاح رو حلال کرد، زنا رو حرام کرد. گویا قنبر بود، آورده بودنش پیش حجاج. حجاج به این شاگرد مکتب علی علیه السلام و دست پرورده علی علیه السلام صحبت میکرد. واقعا ائمه علیهم السلام عجب قدرتی داشتن. یه غلامشون ببین چقدر پرورش پیدا میکنه. کنیز فاطمه زهرا فزه ببین به کجا میرسه. شعاع مکتب چقدر قویه. برده ها و غلامان و کنیزان و چقدر پرورش میده، تعالی میده. قنبر آوردن پیش حجاج و با حجاج بحثایی کرد. از جمله گفت، حجاج بهش گفت: قنبر، مهر علی رو از دلت بیرون کن. قنبر گفت: بسیار خوب، چی جاش بذارم؟ مهر کی که بهتر از اون باشه؟ های جانشینی بدلی به من ارائه بده. این دل که نمیشه از مهری خالی باشی. دل جای عواطفه، جای علاقه هست. شما میخوایی علاقه از من بگیری، یه علاقه به من بده، بهتر از اون به من بده تا جای اون پر بشه. این برنامه زندگی همینه. افرادی که همش با لا انافیه میخوان تو جامعه مبارزه با مفاسد بکنن به جایی نمیرسن. همش نه. خب در مقابلش چی؟ بله. لا و الاش کن، توحیدش کن تا مسئله قابل عمل باشه. روحانیت یکی از وظایف مهمش مبارزه با مفاسد اجتماعیه. در مبارزه با مفاسد اجتماعی باید باهوش باشید، جای مفاسد رو با مصالح پر کنید. یه وقت معمول شده بود دیوارهای اتاقهاشون رو پر میکردن در زمان طاغوت از این عکس‌های به اصطلاح ستاره‌های سینما، زنان و مردان آلوده که اسمشون رو ستاره گذاشته بودن. بعضی ها فشار آورده بودن کاری کنیم مردم بردن. گفتم یه عکسای خوبی درست کنید بهشون بدید، بگید اون ور داره اینجاش بذار، این دیوار باید عکس بهش باشه، خالی که نمیشه دیوار، خانه خشک خالی. شما اینا رو ازش میگیری یه چیزی جاش بچسمون تا کار پیش بره. این یه مسئله ساده است، ولی مسائل پیچیده هم همینه. بعد اون عکسو که برمیداری یه عکس خوبی جاش بچسبونی تا بشه، زمینه ها آماده باید بشه و با آمادگی زمینه ها کارها پیش میره. تنها یه جانب رو رعایت کردن، یه بعدی نگاه کردن به مسائل مشکلی را حل نمی کنی. فرمود یا هشام، سخن به کسی بگو که زمینه پذیرشی در او باش، درخواست از کسی بکن که زمینه اجابتی باش، وعده به کسی بده که زمینه وفایی باشه، اگر نباشه درست نیست. عالی ترین درس ها رو برای ما بیان فرمودن، و چه خوبه که ما واقعا تمام زندگیمون رو بر معیار همین سخنان این بزرگواران تنظیم کنیم. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق اطاعت و عبادت بده، توفیق عمل بده. من در پایان سخنم باز دلم میخواد عرض کنم، این روزها بازار بعضی از شایعات، بعضی از تهمتها، بعضی از غیبتها داغ بازار امتحانی. مواظب باشید دامان خودتون رو آلوده نکنید، چیزی که نمیدانید نقل نکنید، به همه احترام بذارید. دنبال شایعات و تهمت ها و برچسب ها نروید. از همه بدتر، گاهی در این مسائل سودش رو دیگران میبرند و عذاب و عقاب و گناهش رو یه عده‌ای که میافتند در این وسط اونها باید تحمل کنند. چرا؟ چرا؟ اونی که معیار دینی تونه، اونی که واقعاً مسیر اسلامه، از اون تعدی نکنید. خداوند هم خودش کمک میکنه، مسائل مرجعیت حل میشه، مسائل دیگر حل میشه. مهم این است که این بازارهای داغ امتحان میاد تا اینکه ایمان اشخاص مشخص و معلوم بشه، و امیدوارم که انشاءالله در این مرحله امتحان هممون بتوانیم از اخته بیاییم. من سربسته گفتم، گوش و کنار شنیدم، خیلی بعضیا تهمت هایی به یکدیگر میزنن، اسلحه هایی به یکدیگر میچسبانن. اینا رو عرض کردم برای اینکه بیدار باشید ان شاء الله. حدیث این بود، یا هشام ان العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه ولا يسأل من يخاف منعه ولا يعد ما لا يقدر عليه. و اما امروز بحث اصولمون بحث مفهوم عدده، مفهوم عدد. آیا عدد مفهوم داره یا نداره؟ جواب این است، عدد سه گونه است. قسم اول عدد تکثیره که هیچ مفهومی نداره، برای بیان کثرت، برای بیان کثرت. در آیات قرآن نمونه هایی داریم، از جمله سوره توبه آیه 80: ان تستغفر لهم 70 مره لن یغفر الله لهم. 70 مرتبه هم استغفار کنی خدا اینا رو نمیامرزه. حالا اگر 71 مرتبه پیغمبر استغفار کنه خدا میامرزه؟ نه. 69 مرتبه؟ نه. عدد تکثیره، یعنی هر چه میخواهی استغفار کن، فایده نداره. عدد 70 بیان کثرته، کما اینکه عدد 7 هم همینطوره. در آیه 27 سوره لقمان، آیه 27 سوره لقمان: ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله ولو انما فی الارض من شجرت اقلام. اگر تمام درختان قلم بشه، بحرم به معنی دریاست. جالب این است که البحر میگه، در زمانی است که هنوز بشر نمیدانست تمام دریاهای دنیا با هم متصله، یه دریاست، کل اقیانوس ها با هم مرتبط. و البحر یمده، یعنی مداد مرکب بشه، من بعدهی سبعت و افهور، 7 بحر دیگر، 7 دریای دیگر به اندازه دریاهای روی زمین اونها مرکب بشه. ما نفدت کلمات الله، کلمات خداوند تمام نمیشه. حالا اگر به جای سبعت و افهور سمانیت افهور بیاد، تنفد و کلمات الله؟ نه، این بیان بی پایان. یه اعدادی هست اینا معمول شده برای کثرت، عدد 7 هست، عدد 70 هست، عدد 100 در فارسی هست. 100 بار به تو گفتم نکن. این 100 بار نه معنیش این است واقعا با دونه تسبیح بشماری 100 تا، 1000 بار هم به گوشش بخوانی اثر نمی کنه. یعنی 1000 بار اثر میکنه؟ نه. در فارسی داریم، در عربی داریم، اعدادی هست: 100، 1000، 70 هزار، 70، 7، گاهی 10. 10 بار رفتم در خانش، گوش ندام. 10 بار بهش گفتم، گوش ندام. اینا رو میگن عدد تکثیر. اینا به عبارت دیگر یعنی کثرتی، مفهوم نداره. بنابراین اعداد تکثیر رو از محد نزاع بیرون کردیم، مسلم است که مفهوم نداره. عدد 40 معمولا برای تعداد یه عدد کاملی هست. حالا چه اعدادی در لغت عرب برای تعداده، چه اعدادی برای تکثیره، خب اونم خودش بحثی است. اون اعدادی که برای تکثیر با قرینه یا به واسطه این که عددش معروف در تکثیر هست، اونها مفهوم نداره و از گردونه بحث ما خارج. میرسم، حالا اول بحث است، هنوز اول بحث است، این قسم اول. و اما قسم دوم، عددی است که تکثیر نیست، به معنی بی پایان نیست، ولی در مقام تهدید هم نیست، بیان حد نیست. میگه مسافرت میری، تنها نرو، با جماعتی برو، خب تنها نباشه، حالا جماعت باشه کم باشه، با چند نفری برو، با دو سه نفر برو. این منظور این از تنها نرو. حالا دو سه نفر نباشه، یه نفر باشه، شش نفر باشه، هفت نفر باشه، مفهومی نداره. مسافرت میکنی با دو سه نفر برو، تنها مرو. منظور این از تنها نباشه، این عدد مفهومی نداره مطلقا، در مقام تحدید نیست. این قسم دومم از محل بحث خارج. قسم سوم اعدادی است که در مقام بیان حد، حد خود این قسم ثالث هم سه قسمه. گاهی بیان حد است من جانب قله، گاه بیان حد است من جانب کسره، گاه بیان حد است از چی؟ من الجانبین. پس عددی که در مقام بیان حد سه قسمه، گاه در مقام بیان حد است من جانب القله، گاهی کسره، گاهی من الجانبین. مثال فقهی براتون بزنم، من جانب القله است چی؟ باب کر ثلاثت و اشبار و نصف فی ثلاثت اشبار و نصف. این من جانب القله در مقام حده، ای کمتر از سه وجب و نیم شد فایده نداره، فایده نداره. فی مقام تحدید من جانب القله، یعنی لا یکون اقل من هذا، اکثر هرچی میخواد باشه، سلاست اشعار و نصف، صد شبر باشه، این که عب نداره، کمتر نباش. گاهی من جانب الکسر است، مثل این که میگه فاصله بین صفوف چقدر باشه، میگه مقدار خطوه یا خطوتین، یعنی بیشتر نباش، کمتر که عب نداره. فاصله بین صفوف چقدر باشه، میگه مقدار خطوه او خطوتین، یعنی بیشتر نباش، کمتر عیب نداره. فهو فی جانب تحدید من جانب کثره، گاهی من الجانبین، من الجانبین، مثل عدد رکعات نماز، نماز صبح دو رکعت، لا اکثر ولا اقل، صلات الظهر اربع رکعات، لا اکثر ولا اقل. خب این قسم سوم، یعنی عددی که در مقام تحدید باشه، سوا اون من جانب القله و من جانب الکسره و من الجانبین، اگر بدانیم عدد قسم سومه مفهوم داره، منتها مفهوم متفاوت میشه. اونی که من جانب القله است مفهومش در ناحیه اقله، اونی که تهدید من جانب الکسره است مفهومش در جانب چیه؟ اکثره. و اون عددی که فی مقام تحدید من الجانبین در دو جانب مفهوم داره. همچی کاملا فعلا معلوم شد که محل بحث ما کجاست. حالا وقتی این طور شد، ما باید بریم مقامات مختلف و قرائن رو در نظر بگیریم. بعد از آنی که در نظر گرفتیم، اون وقت میتونیم قضاوت کنیم که این عدد مفهومش چیست. یختلف باختلاف مقامات. منتها یه نکته من باید اینجا امروز اضافه کنم، و آن این است، اعدادی که در کتاب و سنت است غالبا در مقام تهدیده. الاعداد الوارده فی الکتاب و السنه فی مقام تهدید غالبا. غلبه همچین کثیری هم هست، به طوری که ممکنه بگیم یه قرینه عامه است، به حیث یمکن ان تعد هذا قرینه عامه، به حدی که میتونیم بگیم اصل در اعداد تهدیده، اصل در اعدادی که در کتاب و سنت و قوانین هست، اعدادی که تو قوانین ذکر میکنن فی مقام تهدیده. اما تهدید من یه جانب معلوم نیست، تهدید من یه جانب معلوم نیست، این باید با قرینه بفهمیم. از قرینه بفهمیم تهدید من جانب الاقله، کما اینکه از کور میفهمیم. وقت میگی سلاست اشبارین و نیست، یعنی کمتر باش، بیشتر که اب نداره، قرینه مقامه. یا در اون جایی که میگه فاصله بین دو صفحه جماعت یه قدم یا دو قدم بیشتر نباشه، میفهمیم تهدید من جانب الاکثر، یعنی زیادتر نباشه، خطوتون او خطوته یعنی بیشتر نباشه. این مقامات مختلفه، تناسب حکم و موضوع مختلفه. نتیجه چی؟ نتیجه رو دقت بفرمایید، حساسه. نتیجه این است اصل در اعداد که در مقام تهدید است، این غالبا این چنینه و این یک قرینه عامه است، بنابراین مفهومی دار فلجون. اما مفهوم من الاقل او من الاکثر او من الجانب یختلف باختلاف المقامات. حالا مورد شکشم عرض میکنم جواب میدم، غالبا هم قرینه داره. حالا من در حدود 10-20 تا از اعدادی که در سراسر فقه هست برای شما میشمارم اینجا، و همش هم آدم میفهمه که آیا من جانب القله است یا کسره است یا کلهیم است، تو همش قرینه هست، ولی همه اینها هم در مقام تهدیده. میخوام بگم اعدادی که در قانون به کار میره، در فقه به کار میره، معمولا اعدادش مفهوم داره. برای من جانب الکسرت و القلت من الجانب این اون قرینه خاص است، قبول داره، اما فل جمله مفهوم داشتن قرینه عام است. اعدادی که در قوانین به کار میره معمولا یه مفهومی داره، در مقام تهدید بله یه قرینه عام است. نه 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 مفهوم داره، نه این دستیه این معنی خاصی نیست، موضوع خاصی نیست. وقتی میگه مثلا فجل دو هم سمانی نجلده، معنیش این است یا معت جلده، یعنی معواه لا، یعنی تس او تس این لا، همه می فهمن صد یعنی صد، نه صد و یک نه نود و نه، شلاق صد تا بزن به زناکا، یعنی صد و یک نه، نود و نه هم نه، همه می فهمن از ایش مفهوم. نه نه میفهمید که صد خصوصیت داره، دست هر عرفی بدید میفهمه این صد خصوصیت داره، 99 نیست، 101 هم جایز نیست، از این عدد همه مفهوم میفهمند در عرف. حالا اجازه بدید من یه نمونه‌هایی در فقه عرض کنم تا بدانید اعدادی که در فقه همه جا ما با مفهوم سر و کار داریم. فعل جمله اما من جانب القله و الکسره او کلیهما یا تفاوت و حسب مقامها. یادداشت می فرماید یک عدد اشبار کر، این در مقام تهدید من جانب القله است. دو عدد غسلات تطهیر، اغسل هم مرتین، دوباره بشور، یعنی یه بار نه، اما سه بار عیبی نداره. من جانب الله است. عدد و قصلات لتطهیر، سه عدد منزوحات بئر. منزوحات بئر میگه خمسون دلا، خمسون دلوان، پیداست نه 49 نه 51، مفهوم داره من الجانبه. این عدد ایام العاده، میدونم یعنی شما احتمال میدید 51 یکم واجب باشه، با براعت حلش میکنید یا با این؟ جواب من دقت کنید، من نکته گفتم هم شما من فهمیدم. وقتی میگه خمسون دل نسبت به 51 شک داری، با براعت درست میکنی یا از خمسون میفهمی؟ بله از خمسون میفهمی، نه از اصل براعت. پس من میشه عدد دلالت داره. وقتی میگه هفت شوت دور خانه خدا، هشتمی رو با اصل براعت نفی نمی کنی. تعجب داری از مفهوم میفهمی دیگه، نه این از هشتمی رو شک کردی از براعت، هشتمی رو که شک کردی از هم عدد هفت میفهمی. انشاءات میدونم، من اعتماد میدم رو هشتمی هم یه انشاء جداگانه شده، اعتماد میدم شک دارم. این شک رو با این برمیداره یا با اصل براعت؟ حالا منطوقش هفتا واجبه، مفهومش هشتمی واجب نیست، ششتمی کافی نیست، بس که واضحه کم کم داره چک میکنید. چهارم عدد ادام، عدد ایام عادت که عرض کردم. پنجم عدد اقصال میت، وقتی میگه سه قسل بده یعنی دو قسل کافی نی، چهار قسل واجب نیست. عدد قطعات کفن، کمترش کافی نی، بیشترش واجب نیست. ششم، هفتم عدد رکعات نماز و سجدات، کمتر و زیادترش هیچ کدام کافی نیست. نهم عدد نصاب در زکات، هشتم نگفتم؟ بعد هشتم همون عدد تسبیحات اربع و تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، و 34 تا و 33 تا و 33 تا، یعنی نه کمتر نه بیشتر، از خود این میفهمی. نهم عدد نصاب در زکات، وقتی میگه 20 درهم نباید کمتر باشه، یا نباید مثلا زکات فزه طلا از فلان مقدار فلان مقدار باشه، یعنی کمتر نباشه، بیشتر عیب نداره. دهم عدد مقادیر زکات، مقدار زکات نه نصاب، میگه عشر، نصف العشر، یعنی لا اقل ولا اکثر. اونجایی که میگه العشر یعنی نصف العشر، نه دو عشر، نه اونجایی که میگه نصف العشر یعنی بیشتر نه، کمتر نه. یازده عدد اشواط طواف، شوت هفتا میگه، مفهوم داره من جانبه. دوازده عدد رمی احجار، هفت ریت باید بزنی به جمرات، نه کمتر نه بیشتر. چندم شد؟ سیزدهم عدد سیام بدل حدیه، میگه ثلاثت ایام فی الحج و سبعت اذا رجعتم. کسی که حدیه نداره یعنی حجش حج تمتع، قربانی نداره، پول نداره، 10 روز باید روزه بگیره، 3 روز در حج، 7 روز در وطن، نه کمتر نه بیشتر. 14 عدد من یقوم به الجمعه، نماز جمعه با کی قائم میشه؟ میگیم 5 نفر. و یعنی از جانب قلت کمتر نباشه، اما کسرت بیشتر باشه، 50,000 نفر باشه، 500,000 نفر باشه، ایوی نداره. یعنی هیچ کدام اینا ما تا به حال شک نکردیم از کدام طرف تهدیده. بعضیش من از جانب اینه، بعضی من جانب قلت، بعضی من جانب کسرت، هنوز شک تو اینا بر نخورد. 15 عدد ایام اقامت در مسافر، میگوید نیت 10 ایام، 9 روز کافی نی، 11 روز باشه عیب نداره، من جانب الکسره مفهوم نداره، من جانب القله مفهوم داره. 16 عدد کفارات در کفاره، میگه 60 مسکینه، 61 واجب نیست، 59 هم کافی نیست، نه به اصالت الاشتغال اصالت البراء، خود این دلالت داره. وقتی میگه 60 مسکینن، لازم نی به اصالت البراء 61 بزنیم و به اصالت الاشتغال بگیم 59 کافی نیست، نه، عدد مفهوم داره. قانون گذار عددو که به کار میبره، این عددش رو حسابه. 17 عدد جلد در به اصطلاح حدود تازیانه، 80 تازیانه، 100 تازیانه، این عدد مفهوم داره، من از جانبه کمتر نبیشتر. 18 در دیات، در دیات وقتی میگه 1,000 درهم، 10,000 درهم، 1,000 دینار، 200 حله، 100 شتر، 200 گاو، اینا همش مفهوم داره، نه کمتر نه بیشتر، بیشتر واجب نیست، کمتر کافی نیست. میدونم بالاخره این گوی این سخن مفهومی توش هست یا نیست، نف یک بالا و پایین رو میکنه یا نمیکنه، میدونم میگیرید، یعنی تو کلامش افتاده بیشتر نه یا نه افتاده، افتاده دیگه. 19 اجازه بدید، اجازه یه خود کمی حوصله، 19 و 20 بگم که لاغل تکمیل بشه. عدد عده، عدهی که نگه میدارن 4 اشهر و 10 روز، 4 ماه و 10 روز مال عده وفات، مسلما مفهوم داره. و ها کذا 20 از کار مستحب، از کار مستحبه، مانند تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها و از کار دیگری که عددی در آن در روایات وارد شده است، همه اینا. البته این 20 موردی که من شمردم نمونه ایست از آنچه در فقه داریم و الا خیلی بیش از اینا هست. حالا اجازه من این جمله بگم این بحث تمامش کنیم. تمام اینها دیدیم مفهوم داره، اصولا اعدادی که در قوانین ذکر می شود، کما اینکه الانم تو قوانین اعدادی، این اعدادی که ذکر میشه، همه اینها میگن 3 ماه زندان بده، 6 ماه نمیدونم زندان بده، فلان مبلغ جریمه بکنه، کسانی که نمیدونم تخلف میکنن از قوانین رانندگی، بعضیا 500 تومن، بعضیا 1,000 تومن، اینا مفهوم داره دیگه، نه کمتر نه بیشتر. قانون همیشه عددش مفهوم داره، منتها من ای جانبه من الجانبه مختلف است. اما اگر شک کردیم چی کار کنیم؟ انشاءالله بعدم هست.